میدوشم رنگش رفته. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اگر سوالی هست بپرسید و الان معارج رو شروع کنیم. معارج و اصول رو باز کن، بعد تو جامعه اصول بریم. فقه یه اصوله،
یک
من اصول باید بریم. معارج و اصول مال محقق هندی. خب سوالی هست بپرسید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما رسیدیم به قرن هفتم. جناب محقق هلی، البته اسمش اصلیش محقق، لقبش اسمش جعفر ابن حسن ابن یحیی ابن سعید هلی است. اسمش جعفره، جعفر ابن حسن، اونطور معروف است به محقق هلی. 602 به دنیا آمده بود. بعد تحصیلات اولیش رو در نزد فقهای مثل ابن نما هلی و سید فخار موسوی انجام داد. ابن نما هلی از شاگردای کی بود؟ ابن ادریس. و ابن ادریس اون جریان منتقد شیخ طوسی بودند که این حالا توی سیر تاریخی خود ابن ادریس شاهد ورام ابن ابی فراس و ورام ابن ابی فراس هم شاگرده کی؟ شیخ طوسی. نه همسی، بله شاگرد همسی بودن. بعد اینا یه جمله منتقد بودن که تو ابن ادریس به اوج رسیده بود. ابن نما هم شاهد ابن ادریس بود. از طریق ابن نما نقدهای اونا رو محقق دریافت کرد. از اون ورم درس همون روال رایج اصول که مکتب شیخ بود خونده بود و اونها رو هم بلد بود و در نهایت در با توجه به اون نقدها هم در فقه و هم در اصول نظریه هایی رو ارائه کرد که مقبول واقع شد. و مثلا در فقه کتاب شرایع رو نوشت که هنوز هم مطرحه و جواهر شرح شرایع هم جواهر کلام هست، جواهر کلام شرح شرایع. در اصول هم کتاب معارج الاصول رو نوشت. معارج الاصول که اومد عدت الاصول شیخ طوسی که بالای 200 سال بود که متن درسی بود توی حوزه ها کنار رفت، معارج اومد جاش. ولی معارج هم خیلی نبود. بعدن علامه، حالا اینا رو بعد تو علامه کتابای دیگه ای نوشت که، ولی کتابای علامه دیگه بود تا بالای 200 سال هم دوباره اونا اون 20 سال بالای 300 سال. بالای 300 سال کتابای علامه هلی به محور تبدیل شد توی فقه و اصول. اما به هر حال در اصول کتاب معارج الاصول نوشت. کتاب معارج الاصول 10 بابه. الان اینو باز کنم اینجا. باب اولش 3 تا مقدمه داره، درسته؟ مقدمه اول همینجا بچه ها ببینم. آره. مقدمه اول، باب اول 3 تا مقدمه داره. مقدمه اول در مورد تعریف اصول فقه. و همونطور که میبینید اصول فقه رو میاد به چی معنا میکنه؟ به دانشی که جملتون میدن علم، به دانشی که طریق میشه برای به دست آوردن احکام شرعیه. شناخت طرق فلفق، شناخت معرفت طرق فلفق، که این همونیست که ما روز اول هم توضیح دادیم که تحصیل الحجه ماله بگید اصوله و تطبیق حجج ماله فقه. در ذیل مقدمه اول یه فایدهای میره، فایدتان. این فایده اولش خیلی مهمه. یعنی در معارج باب اول مقدمه اول فایده اول یه بحث رو مطرح میکنه در رابطه بین حسن و قبح با احکام شرعیه و معتقده اول حسن باید اثبات بشه، حسن عقلی، بعد که ثابت شد، حالا حسن عقلی عام است از وجوب، استحباب، اباحه و کراهت به معنای اقل و ثوابن، و قبح عقلی بعد اول ثابت بشه، بعد متا اون جنس میشه برای حرمت و کراهت اصطلاحی. این خیلی مطلب مهمی است و اگر فقها به این رویه پایبند می بودن ما این تعارضات بین فقه و اخلاق حل میشد. یعنی طبق حرف محقق اول حسن قبح عقلی است، منتها حسن عقلی مساوی با وجوب نیست، چون ممکنه واجب باشه، ممکنه مستحب باشه، ممکنه مباح باشه، ممکنه تو مکروه اقل و ثواب هم باشه، و قبح هم مساوی با حرمت نیست، اما از حرمت و کراهته. اخلاق تا حسن و قبح میاد جلو، بعد ادامه از حسن و قبح تا حکم شرعی بر عهده فقیه. این مطلبی است که تو اصولهای قبلی نبود و ایشون اینجا آورده و اینا مطلب مهمیه. ما همین فکر کنم پارسال بود با یکی از دوستان همین رو کردیم، پایان نامه کارشناسی ارشد مؤسسه مخویدی بود و پایان نامه خوبی هم شد، رابطه بین حسن و قبح اخلاقی با احکام فقهی، مقاله های خوبی هم نوشته شد. اگه خواستید مراجعه کنید، فکر کنم حکمت عصر است مولای جوادی آمول، اینا اونا مقالهشو چاپ کردن، میتونید مراجعه کنید و ببینید. برای بحث بسیار مهمی این، مال مقدمه اولش. بله،
شما فرمودین که اگه چیزی حسن باشه فهمیده میشه که حرام نیست، ولی اون چهار حالت دیگه باقی میمونه. از اون طرفش هم هست، یعنی چیزی
اگه قبیح باشه قطعا واجب نیست، قطعا واجب نیست، مستحب هم نیست، دو تاش نیست، نه واجب نه مستحب. اما خب حالا حرامه یا مکروه، هر دو ممکن. روشنه دیگه. خب فاعل مقدمه دوم میاد در مورد خطاب و تعریف خطاب و اقسام الفاظ، که حتی اینا رو الان دیگه تو همون مقدمه موضوع قبل عوامل میگن. مقدمه سومش هم راجع به حقیقت و مجازه، که خب اینا رو میدونید، همون بحث حقیقت ادعاییه و غیر ما و زعله و اینا رو مطرح میکنه. این باب اول تمام میشه، بعد میاد تو باب دوم. باب دوم کتاب راجع به اوامر و نواهیه. خب بحث اوامر نواهی رو خوندید، فقط اون چیزی که شاید براتون جالب باشه در بحث اوامر، تو بحث اجزا، یعنی اگر کسی به مأمورم به امر مثلا ثانوی عمل کرد، یا مأمورم به حکم ظاهری اصل عملی عمل کرد، بعد کشف خلاف شد، ایشون قالب اجزا مطلقه است. مشهور الان یا عدم الاجزا مطلقه دیگه، آخوندین هم تفصیل بین اصول و امارات میدن، ولی ایشون فرق نمی کنه، اجزا مطلقه است، چه اصول چه امارات، که در دوره معاصر آیه بروجردی هم به این قول گرایش داره و اینا میگن ملازمه عرفیه هست بین عمل به وظیفه با اجزا. کسی که به وظیفش داره عمل میکنه هر چی باشه، اصل اینه که عرفاً مجزی باشه، مگر در جای قرینه ای بر خلاف بیاد. علیان این حرفش تو اجزاه، که این با حرف مشهور قبلی ها و حتی بعدی ها متفاوته، چون مشهور تو اجزا عدم و اجزا هم دیگه میگن اگر شما به یه مأمور مثلا حکم ظاهری عمل کردی، بعد معلوم شد که واقعی چیز دیگری بوده، معتیون به مطابق مأمور به واقعی نبوده و لذا عمل مجزی نیست، غایت الامر معذور بودی در انجام عمل، مشهور اینه. ولی ایشون میگه ملازمه عرفیه وجود داره بین عمل به وظیفه با اجزا، ولی لذا قالب اجزا مطلقا میشه. این تو این باب دومش. دیگه از چیزایی که هست دراعت نهی بر فساد رو، که حتی قبلا هم ابن ادریس گفته بودن، تفصیل میده بین عبادات و معاملات، و در عبادات دراعت نهی بر فساد رو میپذیره و در معاملات انکار میکنه. حالا این نکته جالب رو در نظر بگیرید، شافعی که کتاب اصول نوشت، که رساله قدیمش حالا نیست ولی رساله جدیدش الان موجوده، بخش عمده مباحثش اوامر و نواهیه، درسته؟ کتابای بعدی هم همینجور اوامر و نواهی حجم زیادی بود، ولی این کلن کل اوامر و نواهی رو کرده یه باب، یعنی 10 باب داره کتاب معارج، مجموع اوامر و نواهی شده یه باب، حدود 10% مطالب رو گذاشته برش، و چیزی که مثلا اونجا حجم بالایی داشت اینجا حجمش چی شده؟ بگید پایین اومده. و اینا هم علت داره دیگه، برای این اساس که فکر بونه بسیار از نیاز و بحث و اصولی ندارن، حجم رو کمتر کرد. باب سوم بحث عام و خاصه، که یادتون باشه از کدوم کتاب عام و خاص خیلی مفصل شروع کردن بحث کردن؟ قده شیخ طوسی اومد آقا خیلی ما نیاز داریم به این بحث، درسته؟ مسائل جدید میخواییم با اومات اینو هم کنیم، آموخاست رو مفصل بحث کرد. اینشون هم باب سوم رو برای آموخاست گذاشته. تو این باب نکاتی که به نظرم جالبه، یکی که اصل در الف و لام جنسه و اگر الف و لام در آیه و روایتی بیاد تا قرینه ای بر خلاف نیاد بعد از الف و لام رو الف و لام جنس بگیریم. این توی همین معارج گفته شده، تو قبلی ها ما نداشتیم همچین تعبیری رو، مثلا این تو معارجه. یا به عنوان دیگه در فرق نسخ و تخصیص، که نسخ تعبیر خودش رو بگه تخصیص مقارنه در مراد جدی عامه، این مراد جدی از عام از اول خاص بوده ولی نسخ متأخر در مراد جدی از عامه، تا یه زمانی عام بوده از اون زمان بعد دیگه عوض شده. این رو هم تو همین باب سوم بحث کرده. باب چهارم کتاب بحث مجمل و مبینه، که خب بیشتر مثال بحث اونطوری نداره. باب پنجمش افعال معصومین. آره
بله،
افعال معصومینه که اینا توی سید مرتضی اینا مفصل بحث میشد چگونه از افعال استنباط کنیم، ولی تو کتابای فعلی خیلی رفته که اصلا ما بابی در مورد استنباط از افعال نداریم، که به نظر من البته همون کار قدیمی ها بهتر بود. در مورد استنباط از گفتار باید جدا بحث بشه، در مورد استنباط از بگید رفتار معصومین هم جدا باید بحث بشه. برحال چه حکمی در بیم؟ کجا وجوب؟ کجا استحباب؟ کجا اباحه؟ این بحث شد.
چرا الان بحث نمیشه؟
دیگه به نظر اون نویسنده هست، یعنی نگاه فکر کنم نیاز بحث مفصل نداره، فقط یه بحث میکنن که فعل معصوم داله بر جوازه در همین حد، دیگه مفصل بحث نمیشه. ولی اینا باب میذاشتن برای
اینا فراتر از همین بحث کردن.
آره دیگه، مثلا میگه اگر فعل یه بار انجام بشه یا فعل تکرار بشه، اگر فعل رو معصوم تکرار بکنه این رجحان ثابت میشه، یعنی وجوبه یا استحباب. بعد اگر دیدیم نه تکرار نداره موردیه، فقط جواز اثبات میشه. خب اینا توی چیز نیست، توی چی؟ نه باب نداره، اون دو تا جمله هستش گفته که فعل معصوم هم از چیزه. یه اشاره هم به استدلال علامه هلی کرده راجع لکم فی اسوه، که علامه زیل فعل میاره بحث میکنه، این هم نشاره کرده دیگه، بیشتر نداره. ولی نه باب میذاشتن، یه باب جدا میذاشتن. آدم اصول مظفر با حفظ احترام برای مرحوم مظفر در عرض اینا نیست، اینا منابع درجه اول اصول شیعه، اینا نظریه پردازان. مرحوم مظفر و کتاب های این چینی میرن مثلا اصفهانی رو میخونن، ناینی رو میخونن، بعد نظریات اونا رو میارن تو کتابشون، حالا با یه ادبیات ساده تر روان تر. برای اینا منابع درجه دوم محسوب میشن و در بعض جماعت ها منابع درجه سوم حساب میشن. یعنی این اصلا در عرض اینا چیز نیست، شما مثلا بگید یکی معارج گفته، یکی مثلا این چیز هست هوش مصنوعی یا گوگل و اینا، مثلا میگن اون پجر روز پیش بود تو ولایت فقیه یکی من اینسی گفتم نه این نظریه چرا هست، گفتم خب کیه، بعد گفت این نظریه اول مال صاحب جواهر و کی و کی و کی و کی، دیدم نظریه دوم مال آقای محسن کدیور. محسن کدیور رو گفتم در عرض صاحب جواهر نه. حالا این هم مثل شماست، میگید محقق در مارجی گفته برای مظفر مصطفی اینجوری گفته، این در عرض اون است. اونا نه، حالا چون قدیم و جدیدش منظور نیست،
نه منظورم که الان همین بحث کنیم،
نه باب نمیشه. شما الان یه بابای اصول اوامر نواهی مفاهیم عام و خاص مطلق و مقید مجمل و مبین، بعد قطع ظن شک، تو شک میشه اصول عملیه، نهایت هم میشه تعارض ادله. بعضی کتاب ها اشتراط تقدم میرن اینجوریه، افعال باب جدا ندارن، که یه باب بزن برای استنباط از گفتار معصوم که اوامر و نواهی و مفاهیم و عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل همه استنباط از گفتاره، و بعد حالا یه باب بزنن برای استنباط از رفتار معصوم. نه اینطور نیست. الان چه
چیزی؟ تو حلقات میگن مثلا دلیل لفظی و غیر لفظی،
دلیل غیر لفظی مساوی نیست با فعل معصوم شیخونا، مثلا اجماع میشه دلیل غیر لفظی، خدمت شما هر شد اصطلاح عقلی میشه دلیل غیر لفظی، دلیل غیر لفظی مساوی نیست با فعل معصوم، دلیل غیر لفظی دلایلی که لسان ندارن که عمدش میشه همون عقل و اجماع. نه این، این یه استنباط میاره از افعال معصوم، یه استنباط داره از گفتار معصوم. اتفاقا اجماع و عقل رو هم جدا بحث کرده که در ادامه باب بعدیش میکنم باب اجماع. این دلیل عقلی نیست که، فعل معصوم دلیل عقلی نیست.
دلیل عقلی
اشتباه کرده جدا آورده اگه اون که اشتباه کرد، چون عقل دلیل غیر لفظیه، دلیل لفظی داره لبی داره، یعنی وقت دال از سنخ الفاظ و غیر الفاظه. ما در اجماع عقل سیره شهرت اینا همه ادله ای که دالشون لفظیست. بعد شما تو حلقات هم بابی راجع به استنباط از افعال معصومین ندارید، تو خارجش هم نداره، خارج شهید صدر هم نیست. حلقات که حالا خودش هم تو مقدمه میگه من آرای خودم رو تو خارج گفتم، حلقات رو در حد یه متن آموزشی بود، حتی حلقه سالسه نه باب نداره، استنباط افعال معصومین باب نداره، رابطه بین حسن و قبح با احکام شرعیه باب نداره. مثلا حلقات که خرابترش هم کرده، اومده دیدگاهی که حالا خودش داشته در حسن و قبح، حالا دیدگاه خودش اشکال نداره، خب فقیه نظری داره، من اومده اونو کرده محور بحث، مثلا این بحث رابطه بین حسن و قبح با حکم شرعی رو زده خراب کرده. تا که قاعدش این بود که یا طرح نمی‌کرد، یا اول مثل مشهور طرح می‌کرد بعد ذیلش، حالا منم یه همچین نظری دارم. حالا بحث ما رو حلقات نیست، هر کتاب نقاط قوت و ضعف داره. داشتم اینو میگفتم در معارج یه باب مستقل گذاشته برای استنباط از افعال معصومی، یعنی یه بابای راجع به استنباط از اقوال، یه بابی راجع به استنباط از افعال. و این رویه رویه خوبیه، هرچند توی کتاب‌های بعدی مثل کتابی که الان هستن این رویه وجود نداره. باب ششمش در مورد اجماع. بعد اون جمله‌ای که بهتون گفتم که اصلا اجماع رابطه‌ای با کثرت نداره، دو نفر یه نظر بدن که یکیشون امام باشه ما بهش میگیم اجماع، تو همین باب ششم، تو همین باب ششم کتاب معارج. حالا گفتی حلقات، ببین مثلا همین اجماع رو آورده رو حساب احتمالات، شهرت رو برده رو حساب احتمالات. اشکال نداره یه فقیه بگه نظر من اینه که من میخوام با حساب احتمالات دارو حل کنم، ایرای نداره، نظرش دیگه، فقیه نظر. اما اینکه طرح مسئله از اول من توی متن آموزشی بیاد روی نظری که نظر یه نفره و نظر مجموع نیست، این خطاست. در جه بچه هایی که طلب هایی که فقط حلقات میخونن این متون رو نخونن، بعدن تو فهم فقه اینا به مشکل میخورن، کمان که خوردن ما تو شایده خودمون هم داریم، چون اجماع رو از اول با حساب احتمالات یاد گرفته، داره که اصلا چیزی که تو تفکر فقهی اونا نیست حساب احتمالاته، یعنی اینا دنبال رسیدن به اون قرینه یعنی که لا وصل الینا لفتینا به، کار به اون احتمال و نسبت اصلا ندارن. یعنی دو نفر بگن تو بفهمی اون حجه که قبولشی تو اون دوتاست، به این میگن اجماع. یا مثلا یکی از سه بهتون بگن که حالا این، حالا نمیخواستم بریم تو نقد، مثلا معارج رو بگم، حالا گفتید دیگه بشنه، چون اینا یه طرفدارای این کتابه حالت دیکتاتوری دارن، همینطوری حمله میکنن، نقدای رسائل و کفای اینا رو بارها شنیدید، ولی خود نقدا حرفای اینا هم بشنوید که فکر نمیکنن اینا خیلی، اینا هم نقدا، حتی اونا هم نقاط قوت و ضعف دارن، کتاب غیر معصوم همینه، همه اینا دارن. ولی میخوام بگم اینا فکر نمیکنن خیلی همچین سله علای بی عیب و نقصی، نه این خبرام نی، عیبا اونم زیاده. زمین چیزو اجماع، یکی از بعد اشکالایی که طلبایی که فقط حلقات خوندن نمیفهمن اجماع تشرفیه. اجماع نمیدونه چی، یعنی چی اجماع تشرفی، ولی تو این سیستم فهم میشه. چرا؟ چون اینا میگن آقا اجماع اونه که من به اصطلاح حجت رو تفصیلا نمیدونم چیه، اون قرینه مربوطه رو اصلا پیدا نکردم، ولی میدونم این هر چی بوده منم قانع میشم، اینو میگن اجماع. در اینجا نه اصلا با کل کار دارم نه با اکثر کار دارم، اینشون موضوعیت داره. و اجماع تشرفی اینه، شیخ رفته امام زمان رو در دوره غیبت کندن، مسئله ای رو از امام زمان پرسش کرده، امام زمان به او پاسخ داده، پس حجت برای خودش تمام دیگه، خبر مستقیم از معصومه، هر حسه نه خواب ببینم، خواب و جدی منظور رؤیت. ولی از اون وقت وقتی میاد تو درس پیش میگه دلیل چیه، نمیتونه بگه امام زمان من گفت دلیله. اصلا من در رؤیه خواهر کذاب و مفتر. یکی از راه کارهایی که اینا استفاده میکنه اینه که تو اینجور موارد میگن نل اجماع، کسف نیست، توری است. وقتی میگه نل اجماع، شما فکر کنید رفته مثلا دیده همه فقها یا اکثر فقها اینو میگن گفته نل اجماع، داری که اصلا همه یا اکثر توی دیدگاه مهم نیست، مهم وجود حجته و این حجت رو داره و خدا نمیخواد اون حجت رو تفصیلا بگی ابراز کنی. این اجماع تشکل ولی سیستم اجماع درست آموزش داده نشه، شما نظر خودتون نریمیز نظر مشهور، بعد توی برخورد با اون نظر مشهور طلبه به چی میخوره؟ مشکل میخوره. شما هم نظرش رو بیاری، حتی بعضش هم رعایت کرده، حالا کل حلقات اینطور نیست، حتی خودش هم در مقدمه حلقات گفته که من اینجا سعی میکنم قول تو بیرم نظرات خودم رو تو خارج بیارم، ولی عملا یه سری جا رعایت نشده و طرح مسئله طبق نظر خودش شده. حالا این هم صحبت برای اجماع دیدگاه محققینا این طوریست و اصلا میگن نه اکثر مهمه، همه که هیچی، حتی اکثر هم مهم نیست، مهم رسیدن به اون حجتی است که لا وصل الینا لفته اینا به ولی دو نفر باشن متوبیدیم یکیشون امام بوده، همین تمام. ولی ازا اجماع تشرفی و اینها هم معنا پیدا میکن. بله اینم راجع به باب شیشمش. بله هر کدوم اینا یه نقاط قوت و یه نقاط ضعفی دارن. حلقات یه مزایایی داره، یه معایبی، کفایه هم یه مزایایی داره و یه معایبی، و یه به کسی بر نمیخوره هیچ کدوم اینا متن درسی نیستن، یعنی متن درسی و متن آموزشی ویژگی هایی میخواد که اصلا هیچ کدومشون ندارن، که حالا اون یه بحث جداگانه میتونه. ولی در اینا مزایایی دارن، خیلی حساس نشید رو کفایه رو حلقات، مشکل اصلی اصلا اینا نیست، مشکل اصلی حالا اینه بگیم دوشرام برای خود دوست کنیم، مشکل اصلی یکی انگیزه های طلبه هاست، یکم روش تدریس استاد هاست. وقتی انگیزه طلبه پایینه، روش تدریس من استاد مشکل داره، هر متن بدی دستش خراب میشه. اگر این دوتا درست بشه برعکس، شما متن ضعیف هم بدی، هم استاد روش تدریس درستی داره، مطلب رو پر میده، اون ضعف کتاب رو با تدریسش بگید پوشش میده، و هم شاگرد چون انگیزه داره دنبال مطلب میره. لذا این حواله دادن به متنهای درسی و این دعواهای حیدری نعمتی که اینا با هم دارن دیگه، اینو که گفتیم دیگه، حالا بعدا این یه جمله هستش، این دعواهای حیدری نعمتی که با هم دارن اصلا اینا اصلا هست بشه، مثلا این یه چیزی باشه مثلا یه خوردن بهشون بر بخوره چی میشه، اینا اصلا مسئله اصلی نیست، مسئله اصلی جا دیگه است، اون انگیزه طلب است و اون روش تدریس های من و استاده که اینا مشکل پیدا کرده، اینا باید درست بشه. ولی خب حالا به لحاظ متنم حلقات مزایایی داره، حلقات بروزتره، آراء جدیدم داره، کفایه متن مثلا 140 سال پیشه، رسال متن 150 سال پیشه، بعد یه سری از بحثا در حلقات مستقل اومده که لازمه، مثلا بحث سیره اومده، بحث خدمت شما از همین سیره خودش خیلیه، بحث سیره رو آورده، همین حساب احتمالات رو آورده، اینا بحثا خوبیه که تو اون کتابا نیست یا خیلی استطرادی است. اما خب حلقات هم معایب خودشو داره، هم مهمترین عیبش اینه که متن آموزشی رسالت اولیش اتصال مخاطب به اون سنت علمیه. یعنی شما همه کتاب رو قابل نیست درس بگیری، که یه چند تا کتاب رو شما باید درس بگیری که با خونده اینا متصل بشی به یه عقبه. حالا برای ما که مثلا عقبه غنیی هم داریم تو اصول 1200 ساله و این اتصاله تو بعضی از بحثا برقرار نمیشه و همون که عرض کردم ما اصلا طرح مسئله رو نظر مختار چیده و این توی یه کتاب صد خوب نیست. و حالا چیزهای دیگه که مثلا خوب بود بحث میشد هیچ کدوم بحث نکرد، مثلا بحث مذاق، بحث مصلحت، بحث علت و حکمت، نقش مصلحت در حکم، اینا مسائلی است که طلبه امروز بهش نیاز داره و تو هیچ کدوم اینا نه تو رسائل نه توی حلقات نیامده و از اون ور یه سری بحث هم تو حلقات اومده که اصلا جاش متن درسی نیست، نه تن تو درس خارج میشد مطرح بشون، اصلا نه نظر مشهور نه نظر درستیه. مثلا بحث کردن تو حقیقت وضع راجع به تعهد و کل سر برآموزشان توی متن درسی که برای همه رشته هاست کار منطقی نیست، چون در حلقه ثالثه این اتفاق افتاده. یا به لحاظ منابع تمرکز حلقات روی نجفه و به طور خاص روی آقای خوییه، یعنی آقای خویی چی میگه بعد از شهید سن به عنوان مدافع یا منتقد وارد میشه. ولی خب علم و اصول که این نیست، به همین جد آراء اصولی مدرسه قم، چه مدرسه آقای بروجردی، چه مدرسه آشق عبدالکریم حاری اصلا گمه نیست. مثلا شما اصل متلقات رو یه بارم توی حلقات نمیدید، در که از مبانی اصلی مدرسه های بروجردی اجماعات متلقاتیه و موارد مشابه، یا مثلا مبانی که خود امام داره، مثلا خطابات قانونیه رو هیچش نداری توی کتاب، حتی اشاره کنید به همچه نظری هست، یعنی خطابات قانونیه که از مبانی تفکر امامه. این هم گفتم بدونید خیلی خلاصه اینا هم حرفشون درست حسابی نی. حفظت شیئا و غابت انکه اشیا، حفظت شیئا اینش درسته تا غابت انکه اشیا، ولی بالاخره حالا به هر حال گفتم شما اون انگیزه خود رو درست کنید، من و استادم روش تدریسامو درست کنم. حالا مد هر چی که بود، مثلا بچه ها که من میگم آقا حلقاتو کی بهتون میگه، چجوری میگه، کفارو چی میگه، اونی که خوب خونده میشه همونو بخونید، منتها اونا هر کدوم یه ضعفایی داره، این ضعفا رو باید پر کنیم و اون حالت تعصب هم نشه. مثلا حلقات بخونیم عالی دیگه، ما فقیه میشیم اگر اونو بخونیم میشیم، اگه اون یکی بخونه فقیه نمیشه، نه این حرفا نیست. اون خوب خوندنه مهمه و هر کدوم اینا یه بخشی از 30% 40% کار انجام میدن تو فرض عادی و بقیه‌اش باید تو خارج انجام بشه. به هر حال اینم بحث باب ششم معارج بود راجع به اجماع که عرض کردم این طرح مسئله که مثلا چون صحبت شد حلقات اینا میان تو اجماع، اصلا با طرح مسئله مشهور متفاوته و تو کتاب درسی نباید اینجوری میشد، بعد طرح مسئله مشهور گفته میشد. حالا بعد نویسندم منم یه همچین نظری دارم، اونی که خودش تو مقدمه گفته باید به این پایبند میشد و در بعض جا پایبند و بعض جا نبود. باب هفتم وارد بحث مهم خبر واحد و خبر متواتر میشه و مبنای خود محقق در خبر واحد حجیت خبر موثوق الصدور. خبر موثوق الصدور با خبر ثقه رابطش چیه؟ منوجه. گاهی راوی ثقه است وثوق هم هست، گاهی وثوق ثقه است، ولی گاهی راوی ها ثقه هستن ولی وثوق به صدور نیست. مثلا اعراض مشهوره، راوی ها ثقه هست ولی چون اعراض مشهوره آدم اطمینان به صدور نداره. گاهی هم اطمینان به صدور هست ولی راوی ها ثقه نیستن، مثلا خبر ضعیفه ولی عمل مشهور داره. علی‌ایال ایشون قال به حجیت خبر موثوق الصدور میشه و رجال رو در حد راهی برای وثوق به صدور قبول، چون یکی از راه‌های اطمینان به صدور ثقه بودن راویان، یکی از راه‌ها، نه که تنها راهی باشه، در این حد قبول داره. باب هشتم بحث نسخه که خب الان دیگه بحث نسخ خیلی کم رنگ‌تر شده چون کاربردش کمتره. باب نهمم راجع بحث اجتهاد و قیاس و ایناست که اینم یه چیزیه که تو کتابای الان حذف شده و این بعداً توی بحث‌های تطبیقی با فقه عامه مشکل سازه و به نظر من نباید حذف می‌کردن. البته فقط حلقات هست نه که رسال و کفایه هم حذف کردن بحث قیاس رو. یه بابی تو این کتابا هست به نام اجتهاد و قیاس، بعد اون طرق منهیه رو توضیح میدن. نمیگم مثلا این نوع استنباط میشه قیاس، این میشه استحسان، این میشه مساله مرسله، این میشه سد ذرایه و شارع ما رو از این نوع استدلال ها نهی کرده. این هم از تو کتاب های درسی حذف شده و این هم کار خوبی نیست. نظر وقتایی که میگی آقا مثلا فلان استدلال قیاسه، فلان قیاس اینه که میگه حسن داش و حسینه، حسن آدم خوبه پس حسین آدم خوبه، لیکن قیاس خیلی قیاس که منیانه خیلی گسته تره و اون سنی هم که قیاس میکنه، حالا همه شون نمیگم ولی اون اجلای عامه اینجور قیاس ها رو انجام نمیدن، به اینا میگن قیاس معل فارق، اینجور قیاس ها نیست، قیاسشون خیلی شیکتر و عرفی تره. علی‌ایال باب نهم این کتابم راجع به اون اجتهادهای عامه است که در شیعه نهی شده و از ما خواستن اینجوری استدلال نکنیم، مثل قیاس و استحسان و مساله مرسله و سد ذرایه که دونستن اینا وقتی فقه عامه رو میخونی خیلی کمکت میکنه که ببین ما چی رو قبول داریم چی ها رو قبول نداریم. اما این حذف اینها بعدا مشکل ساز میشه از این جد که خب یه وقتی من حیث و لایشون خودت میفتی تو دام قیاس و استحسان و این حرفا. باب دهم کتاب راجع به اجتهاد و تقلید و مفتی و مستفتی و اینا رو بحث میکنه که اجتهاد که حالا اینم مثلا کفایه هم اجتهاد تقلید داره ولی مثلا رسائل نداره، حلقات نداره، یعنی الان هم اختلافیه. البته بعضی اجتهاد تقلید ماهیت اصول نیست، ماهیتش اصول نیست، ولی بعضا معتادن چون اصول در نهایت میخواد مخاطب رو به اجتهاد بگید برساند، یه دورنمایی از اجتهاد هم در پایان به مخاطب بدهد. محقق هم جز همینا بوده آورده اینو. بعد که مجتهد سه شأن داره، شأن افتا، شأن قضاوت و شأن حاکمیت که اینا با هم فرق داره. فتوا یه شأن فتوا، شما فقیه که شدی یکی از کارهایی که میتونی انجام بدی افتاه، یعنی شما یه سری مسائل شرعیه رو بلدی، طرف بلد نیست، به شما مراجعه میکنه، شما به او اخبار میکنی، یه حکم این رفتار اینه. این یه شأن. شأن دوم فقاهت قضاوته، قاضی باید فقیه باشه. الان ما قاضی همون فقیه نیستن، لذا قاضی الان قاضی فقهی نیستن، اینا کارمندان عالی رتبه‌ای هستن که اون قوانین مدون را بر مواردی که پیش میاد تطبیق میدن، ولی قاضی فقهی فراتر انشاء حکم میکنه. به همین جد شما مثلا به تو قوه قضاییه فقیه هم نباشی تو رو نی، شما قاضی فقهی نیست، ولی روال مطلوب این نیست و قاضی باید خودش فقیه باشه و اختیار انشاء بگو حکم داشته باشه. با بعد سومین وضعی شأنی که فقیه پیدا میکنه شأن حاکمیته، که این بحثه حاکم شرع و الان میگم ولی فقیه و اینجور بحثا احکام سلطانی و اینا زیر مجموعه همون بحث حاکم شرع بودن و ولی فقیه بودن فقیه. ده هر فقیه حاکم شرع نمیشه، اما خب هر حاکم شرعی باید فقیه باشه. فقاهت شرط لازمه ولی شرط کافی نیست. باید سه دسته شرایط باشه حاکم شرع بشه، یه صلاحیت علمیه که میشه فقاهت، یه صلاحیت اخلاقیه که میشه همون عدالت، و یه صلاحیت کفایت و تدبیره که امروزه بهش میگن صلاحیت مدیریتی که بتونه اون موضوعات خارجی رو بشناسه و تطبیق صحیح بده اون قواعد رو بر موضوعات خارجیه. بعد با بحث اجتهاد و تقلید کتاب معارج الاصول به پایان میرسه. سوالی هست؟
شهرت
رو به عنوان با مستقل نه بحث نکرده، ذیل بحث اجماع و خبر واقع، این ضعفشه ها، این ضعف کتاب معارج که بحث نکرده، ولی خب بحث نکرده. بحث شهرت فتوایی رو ذیل بحث اجماع آورده، بحث شهرت روایی رو تو بحث تعارض آورده، و بحث شهرت عملیه رو ذیل خبر واحد آورده. باب جدایی برای شهرت نداشته و شهرت میشه بگی استطرادم در سه جای کتاب مطرح شد.
بحث
موسوع اصول رو
که فرمودین این اولین بار
توسطی که
مطرح شده بود
توی
این سری که
فرمودین همینجا هست؟ نه، هر شبت سید مرتضی هم همینو داره، منتها اون موسوع رو به معنای علم میگیره. بله، ولی خب وسیع تر. البته ما اونجا میگیم منظورش از علم، علم عرفیه که میشه همون اطمینان، مثلا با موسوع و صدور یکی میشه. ولی خب همه این تفسیر از سید مرتضی ندارد.
با این تغییر بیان بشه از اینجا همینجا بوده؟ با این تغییر که الان میگم موسوع و صدور یا من
نه، این که موسوع و صدورش معلومه، اون کلام سید تفسیرهای مختلف داره. اون جایی که میگه خبر معلوم و صدور حجته دون مظنون، منظورش از معلوم چیه؟ خصوص قطعه یا اون علم عرفیه؟ که اگه علم عرفی باشه اونم میشه موسوم و صدور. و اگه اون رو علم عرفی معنا کنیم محقق اولی نیست، سیدم قبلا گفتیم روشنه؟ بحث تفسیر کلام سیده. بله،
بحث قطعی که الان انجام میدن اصولی اون توی کتاب ها
نه قطع رو به عنوان باب مستقل تا اونجایی که من دیدم اولین بار شیخ انصاری مستقل بحث، بحث قطع مستقل نبوده، بوده لابلای ما. مثلا وقتی میخواستن وارد بحث امارات بشن میگفتن حجیت هر حجتی باید منتهی بشه به قطع، ولی زمان مثلا قطع حجت ذاتی داره یا منجزیت ذاتی داره، حالا اختلاف داشتن اینجوری بوده یا لابلای مباحث، ولی به عنوان یه بخش مستقلی برای قطع گذاشتن و بعد در ذیل او مباحث و طریقیت و حجیت و قطع قطع و خدمت شما هستن قطع هاست از مقدمات عقلیه و اینا رو اینجوری زیر مجموعه های قطع گذاشتن، این به لحاظ شکلی تا اونجایی که من میدونم اولین بار شیخ انصاری. بقیه بحثاشون مستدارن این بحثا، نه اینکه ندارن، لمان یه باب مستقل ندارن. روشنه؟ مثلا بحث تجری رو بعدشون تو فقه گفتن، مثلا تو اصول نگفتن. بحث قطع قطع رو که تا اونجایی که من دیدم کاشف الغطا اولین بار مطرح کرد، قبل کاشف الغطا که اصلا ندیدم، اونم داده تو فقه ذیل بحث صلاته، اونجا اومده گفته، دقیقا میکنه اصلا تو اصول نیست. بعد ولی شیخ اومد اینا رو چیز کرد، باب کرد و ذیل قطع قرار داد، مثلا همین هم باعث گسترش و جای رسائل شد چون نیازهایی رو پاسخ میده. تعادل تراجی رو ایشون ذیل خبر واحد بست، خبر واحد که بحث میکنه بعد میرسه به دو خبر متعارض اونجا بحث میکنه. این که این خوب بوده یا نه، البته آستام الحسن اصفهانی میگه همین خوب بوده، یعنی ما تعارض رو بریم ذیل خبر واحد، ولی به نظر من میاد نه، همون که امام هم گفته اینو در نقد آستام الحسن، چون ما تو تعادل تراجی یه قاعده اولیه داریم یه قاعده ثانویه، قاعده ثانویش مال خبرین متعارضین، اونو میشه بگیم ذیل خبر واحد، ولی قاعده اولیه‌مون مال خبرین نیست دیگه. خب اون برای چی باید بیاد بره ذیل خبر واحد قرار بگیره؟ ولی به حال معاره ذیل خبر واحد ترک کرد دیگه. قیاس اولویت رو بعدن علامه خیلی قشنگ بحث کرده، حالا تو کتاب علامه میگه، توی کتاب معارج فقط یه اشاره تو اون بحث قیاس که میگه قیاس معنی منه، یه اشاره میکنه که بعضی از قیاس ها رو ما هم قبول داریم، ولی قشنگ بیاد قیاس اولویت و منصوص العله و اینا رو بحث بکنه، اینا تو کتاب علامه است.
مفاهیم اینا رو هم کجاست؟
تو یکی
تو معارج
اصلا اصلا تا اینجا که شما دقت کنید هیچ که مفاهیم باب جدا نیاورده بود.
ذیل کجا میگه؟
مفاهیم بحثای مفهوم شرط رو ذیل خودمون عوامل و نواهی میگفتن، یه سری از مفاهیمم ذیل مجمل و مبین مطرح میشد، مثلا مثال میآوردن و سارق و سارق اما این مفهوم نداره، همون که بعدش روش مفهوم لقب
اول ما که مطرح میکنم
اونه باب مستقل توی قوانین هم هست، حالا اولش هم نیست ولی تو قوانین هست، توی رس کفایه هست، تو متاره هست، اطلاق و تقیید تو عام و خاص میآوردن، جدا کردن مطلق و از عام و خاص از علامه حلی شروع شد، تا قبل از علامه همون عام و خاص و مطلق با هم بحث میشد دیگه.
نگاهشون توی انفصال باب علم چی بوده؟ همون دیروز این نکته اشاره کردید، انفصال
باب علم، انفصال باب علمی هم
علمیه،
انفصال باب علم بعد از اون سید و منطبه دیگه ور افتاد و یه سری همون باب علمی بودن که هنوز هم قبلا هم بودن اقام اصلا.
ابن
ادریس هم همون ابن ادریس انفتاح باب علم بود، محقق حمله مغوله، اینا آخره دیگه قدما میشه، حتی رو اصطلاح حمله مغول 670 مغول بغداد رو گرفت، محقق 676 از دنیا رفت. مغول ها کتاب خانه بغداد آتیش نزدن، سر تعاملی که بین خواجه نصیرالدین طوسی با محقق حلی انجام شد، اصلا مغولا وقتی بغداد رو گرفتن وارد محلات شیعه نشین نشدند. آره ولی کتابخانه خراسان و اینا رو چرا مغولا بین بردن؟ کتابخانه نیشابور، کتابخانه سمرقند
از اون
بر وارد شدن.
یعنی معنا منابعی که ابن ادریس دسترسی داشته رو تا این زمان دسترسی داشتن دیگه، درسته؟
آخرش میشه محقق، آخرش
زمان محقق بوده دیگه. مبناشون اختلاف مبنا به خاطر چیه؟ یعنی اختلافی که دارن سر باب علم و علمی،
چون علم و علمی که از قبل هم بود.
نه میدونم،
در همون زمان سید هم یه ده علم بودن یه ده علمی بودن. علم و علم تا انسداد باب علم و علمی اون موقع نبود، یا انفتاح باب علم بودن یا انفتاح باب علمی بودن. بعد از این کتاب سوزی ها دیگه انفتاح علم رفت کنار، یا انفتاح علمی هم یا انسداد باب علم و علمی هم. فقط انسداد جدیده.
آخرین فرد ابن ادریس که آقای انفتاح باب علمه
آخرین، چون ابن نما رو من نمیدونم، نسبت نمیدونم، شاید ابن نما هم بوده باشه، ولی ابن ادریس جز آخری هاست که انفتاح باب علم داره، ولی حالا ابن نما رو من نمیدونم، باید دید.
استاد این که میگن محققی لسان و قدم هست، این درسته نه؟
چیه؟
لسان و قدم
به یه معنا درسته دیگه، چون معناش اینه که یعنی قدم ها رو ما بخواییم بگیریم آخریشون دیگه محقق و سیدم طاووس هست، چون اینا دیگه بعد حمله مغول هم دیگه، دیگه اون مقداری هم که تو با مغول از بین رفته با اینا بین رفته، و لذا هم محقق رو میگن هم شیخ طوسی رو میگن. شیخ طوسی رو به اعتبار کتاب سوزی کتابخانه بغداد میگن و محقق رو به اعتبار کتابهایی که تو حمله مغول از بین رفت میگن، که اینا رو آخرین نسلی میدونن که در حقیقت فقط محقق نیست، سیدم طاووس هم هست، اینا هم دورن. محقق و سیدم طاووس رو میشه بگیم لسان القدما از باب این دسترسی که داشتن که دیگه بعدیا ندارن. خب محقق هلی یک خواهرزاده ای داشت که به نام حسن ابن یوسف، این دایش میشه. این یه اعجوبه عجیب و غریبایی بود. در سال 672 اگه اشتباه نکنم، یا حالا 70 یادم نیست، همین اولوش 670 همه اولوش حمله مغول، خواجه نصیر اومد هله و وارد شد در مجلس درسی که محقق داشت درس میداد. خواجه هم معروف بود به عنوان عالم معقوله، فقیه هم بود، کتابی هم در باب ارث داره خواجه نصیر، برای جواهر الفرائض کتاب خواجه نصیر در باب ارثه، فقیه هم بود، ولی خب شهرتش به معقول بود. وارد شد، محقق خواست درس رو تعطیل کنه، خواجه رو ادامه میده. بعد محقق اونجا به بحث داشت قبله رو درس میداد، محقق یه دوتا اشکال کرد به خواجه محقق در باب قبله، قبله اهل بغداد، که اینا خود این گفت و اون گفت و بعدها محققی اصلا رفت یه کتاب نوشت در مورد قبله اهل بغداد. تا این هم بعد درس که تمام شد، خب این طلب ها اسم خواجه رو شنیده بودن، دورش جمع شدن و شروع کردن سوال پرسیدن. سال بعد از او، چون خب خواجه رفت ایران و اینا، خواجه به عنوان مغول ها خواسته بود که اون بحث موقوفات اینا مدیریتش با خواجه باشه، چون مغول ها خیلی شعر و اینا سرشون نمیشد، خواجه گرفت که نبیده. بعد به عنوان بررسی موقوفات و اینا اومده بود بغداد، نامه فرستاد، گفت که یه طلبه بود درس محقق پارسال که من اومدم، این ریش و اینا هم نداشت، به سن بلوغم نرسته بود، بچه ای بود، ولی اعجوبه ای بود، بهش بگید که اگر میخواد من یه دو سه ماهی هستم بیاد من یه درس اختصاصی منطق بهش بدم. حالا اون کی بود؟ همین علامه. علامه هم رفت بغداد به صورت فشرده یه دور منطق بهش کرد، خونده بود ایزایی، ولی خب سر تکمیل کرد. سال بعد که اومد دوباره فرستاد، گفت بگید فلانی هست بیاد که من یه دوره فشرده بهش فلسفه بگم، رفت و فلسفه گفت. سال بعد از اون که اومد گفت بهش بگید بیاد، اگه بیاد من یه دوره بهش نجوم بگم، که بعد این اومد که نجوم بگه، که اون موقع بیمار شد خواجه و در همون بغداد هم از دنیا رفت و در کاظمین هم در وقتی از دنیا رفت خواجه نصیر، گفتم ببریم نجف یا کربلا، گفت من خودم دوست داشتم نجف دفشم، ولی الان میبینم بیادبیه که من در جوار اینها از دنیا برم، بعد من یه جای دیگه، من همونجا جلوی در ورودی در ورودی اون موقع، حالا الان خب بزرگ شده، گفتم بهتون خونه سید که بغل بازاره فاصله داشته با حرم، یکی شما از حرم که میای بیرون همون بغلش یه بازارچه قدیمی و خونه سید مرتضی هم اونجاست. بعد منو در جلوی در ورودی چی دف کنید کاظمین و رو قبر و سنگ هم ننویسید علامه فلان چی چی بسید و کلب و انباستون زراعی هبل رسید که الان برید اتن تم خانم هاست شما میتونید برید نامون کاظمه. آره طرف شیخ مفید و ابن قولوی و اینا یه درشه که الان سمت آقایونه، اتن تو حرمه شما چند تا میرید تا میرسید اونجا، یه در اون ورش قبر خواجه نصیره طرف خانم هاست. حالا شاید این دفعه رفتیم اربعین شلو قلوقه دیگه دفعه رفتیم اون بر دفاته واسه ولی اون بره بعد دیگه اونجا دفنش کرد. حالا جالب اینه، اینه برای چی گفتم؟ برای که این چقدر این عجوبه بود، گفته داره یه بر یعنی استاد، استاد و شاگرد هم اینه همینا، استاد میاد وقت اختصاصی میذاره از ایران میاد تا بغداد برای یه شاگرد که حالا به سن بلوغ هم نرسته بوده، اون شاگرد هم چقدر چیزه که از هله پا میشه میاد بغداد که این چند ماه بتونه از این استاد بگید استفاده بکنه. حالا ایان اون استاد میشه خواجه نصیر، این شاگرد هم میشه علامه هلی. خب ما که اون استاد نیستیم، شما هم اون شاگرد نیستید، نه جان نه ما خواجه نصیر میشیم نه شما علامه هلی. ولی به هر حال اینجور بوده، وقتی علامه هلی به بلوغ میرسه قبلش مجتهد شده بوده، زیاد در خودش گفته من تو عمرش وقت تقلید نکردم، چون تا قبلش بالغ نبودم، ما هم که بالغ بودم مجتهد بودم، ما هم که سن بلوغ رسیدم مجتهد شدم. و ایشون خب تا 676 خدمت شما اصلا محقق مرجع بود، 676 که محقق از دنیا رفت علامه 18 سالش بود، بعد این 18 ساله شد مرجع تقلید کل شیعه، یعنی خب اینقدر چیز بود قوی بود آنان که 18 سالش بود شد مرجع تقلید کل شیعه و از 676 تا 726 50 سال مرجع تقلید بود، کلا 68 سال عمر کرد، 726 از دنیا رفت، آره 50 سالش مرجع بود. اصلا قبول داشتن، آره یعنی معلوم بود که محقق بمیره همه میرن سراغ این جوونه، چون هم به لحاظ علم هم به لحاظ معنویات، به مردم علمو خیلی نمی‌فهمن، کرامات رو ببینن. خب اینا اهل کرامت هم بودن دیگه، اهل کرامت هم بودن، خب کرامات رو دیده بودن میدیدن، اهل علم هم علمیتش رو میدن، بل عشیره و اینا هم خب نسبتش با محقق بود، محقق دایش بود، اینا همه بود، لذا خیلی آماده بود شرایط برای اینکه علامه مرجعیت تو شیعیان برسه. 676 مرجع شد. پسری، حالا ما اصولش رو می‌خوایم این بغاشو کنیم، پسری داشت به نام محمد. این محمد، این مشکل همیشه تو اصول بوده، اومد به بابای گفت که پدر جان یه اصولی بنویس. خود اچیدم تو مقدمه میگه هم همه اون چیزایی که تو استنباط لازمه توش باشه، هم خیلی مفصل نباشه، هم خیلی موجز نباشه. بعد علامه تو مقدمه میگه من فکر کردم دیدم یه سری چیزایی تو استنباط لازمه که در معارج محقق نیامده، مثلا همین بحث جدا کردن عام خاص از مطلق معین خدمت شما عرض شد، بحث یکی دیگه هم گفتید الان من یادم رفت، خلاصه حالا الان میگم کتابشو. بعد میگه من اینو نشدم فکر کردم اومدم کتاب، حتی سه تا کتاب اصولی نوشته، یه مواد الاصول داره یه نهایت الاصول داره، ولی اینی که من میگم کتاب تهذیب الوصول الی معالم الاصول رو برای این نوشتم، برای اینکه یه کتابی باشه. این تو خودش رو مقدمه گفته کم تمام اون چیزایی که برای رسیدن به احکام شرعی لازم داره یه طلبه گفته باشم توش، هم نه مفصل باشه نه موجز، و اینو نوشته تهذیب الوصول الی علم الاصول. بعد که اینو نوشت میگفتن اینم نمیشه اول رو بفهمی، یعنی برای طلبه سنگینه، ایش علامه به نظرش اصول سه مرحله کنه، یه دونه کتاب مختصر بنویسیم، یه دونه متوسطی رو مفصل، بعد یه مواد الاصول نوشت، یه نهایت الاصول نوشت، و یکی هم کمین تهذیب الوصول الی علم الاصوله که تقریبا اینا هر کم حجمش دو برابر دیگریه. یعنی مثلا 1، 2، 4 اینطوری که این مفصل ترش همین تهذیب الوصول الی علم الاصوله. و از زمان علامه بعد دیگه اصول سه مرحله تو حوزه جا افتاد، مثلا معالم، قوانین، کفایه، اصول فقه، اصول مزفر، مثلا رسائل، کفایه، یا مثلا حلقه اولا، حلقه ثانیه، حلقه ثالثه. این از علامه باب شد اصول سه مرحله. و کتاب های علامه هم در تاریخ بی نظیره، یعنی تهذیب الوصول تا زمانی که فرزند شهید ثانی معالم الاصول رو نوشت تا اون موقع کتاب درسی بود، یعنی 300 سال کتاب درسی بود و این بی نظیر بود، چون عده 200 سال بود، عده از 460 که شیخ فوت کرد تا زمانی که علامه نوشت 200 سال خورده ای کتاب درسی بود.
هر سه آزاد کتاب درسی شد؟
نه، البته هر سه شد، ولی اونی که الان بیشتر محل بحث ماست تهذیب الوصول الی علم اصوله، اینو میخوام بگم. این شد کتاب درسی. حالا کفایم و رسائلم، مثلا رسائل 160 سال، الان کفایه 140 ساله که اینا کتاب درسی هستن و فکر نکنم که خیلی هم چون مثلا 10 سال 20 سال دیگه هم بمونن، بعیده به اینا برسن، به این کتاب چیزی که اصلا 300 سال رکوردی واسه خوبه، 300 خورده. خلاصه 300 خورده این کتاب تهذیب الوصول الی علم الاصول کتاب درسی حوزه ها شد تو علم اصول. میتونی بیاریش یکم بگم از کتاب؟ کتاب 12 باب، مقصد مقصد کرده، مقصد اول، مقصد دوم، معارض. چند مقصد بود؟ چند باب داشت؟ 10. اصلا دو مقصد بیشتر از معارض داره. حالا داره همون هم که مقصد های مشترکه تو مطالبش یه مقدار فرق میکنه. مقصد اول اومد تعریف علم اصول رو بیان کرد، مثلا همون خود معارض، مثلا فرق کرد، اومد گفت آقا اصول فقه مرکب از دو واژه، اصول فقه، اصول رو جدا معنا کرد، فقه رو هم جدا معنا کرد. بعد گفت اصول منظور ادله و حججه، فقه هم که یعنی فقه، اصول فقه یعنی ادله و حججه در فقه. این قشنگ یا سلیقش اینجوری. بعد تعریف کرد که در علم و اصول ما راه های رسیدن به فقه رو و به فقه احکام شرعیه رو بیان میکنیم و دلایل اقامه اونها رو میگیم. اینا تو همون مقصد اولشه. بعد یه چیزی که گفت که الان به این سرعت تو کتابای قبلی نبود، گفت شناخت اصول فقه واجب کفایی است. چرا؟ گفت به خاطر اینکه مگر اجتهاد واجب کفایی نیست؟ اجتهاد هم که بدون اصول امکان پذیر نیست، پس اصول هم دوباره واجبه، بگید کفایی است. یعنی تا من به کفایت تأمین نشن وجوبه. حتی الان خود دیگه من به کفایت هیچ جا تأمین نیست، حالا الان زمان ما نه فقه من به کفایت داره، نه اصول، نه کلام، نه تفسیر، نه تاریخ، هیچ کدوم از علوم اسلامی به اندازه من به کفایت ندارم دیگه. گذشت اون دوره که چی واجبه چی واجب نیست، الان تزاهمه، یعنی همش واجبه. حالا شما نگاه کن کجا بیشتر میتونی بگو خدمت کنی، برو همونجا، والا دیگه اون دوره که کدوم واجبه کدوم. اینا هم که میگن نمیدونم الان ما به فقه نیاز نداریم، مثلا فلسفه نیاز داریم، یا فلسفه نیاز نداریم به فقه نداریم، یا تو عمق ماجرا نیستن. اگه تو عمق بودن میدیدن هیچ کدوم اینا به اندازه من به علم کفایه آدم ندارن، نه آدم نه. شما بگو کسایی که فقه و اصول میخوندن مثلا ما میخوایم 10 برابر اون ظرفیتی دیگه داری جمعیت شرکت، 10 مبالغه میگن بیشتر از اونی که میخوای شرکت میکنم، ولی اون نیرویی که ازش کار بیاد به لحاظ کیفی بتونه اون کاری رو که میخوایم بگید انجام بده، واقعیت اینه که به اندازه من به کفا متاسفانه تو هیچ کم از علوم اسلامی نیست. و این هم چیز بدیه. حالا این مدیریتی هم خوششون نمیاد، ولی خب حالا حقیقته، ما خوششون بده خوش نیست. مثلا ما حتی تو همین حوزه علمی قم که مرکزه، برای پیدا کردن مدرسینی که بیاد ازشون کاری، هم به لحاظ کیفی، هم به لحاظ روش تدریس، هم به لحاظ اخلاقی، یه کفایه خوب بگردی، یه مکاسب خوب بگردی، یه رساله خوب بگردی. حتی تو همین هم آدم کم داریم. من به کفایه ندارم. مثلا که طلب کم شده. حالا دیگه اوضاع شهرستان که دیگه جای خود داره، بعد تازه تدریس یه گوشه ای از کار فقه. فقها پاشون فقط تدریس که نیست، که تدریس یه گوشه ایه برای که اون سنت قبلی ها به بعدی ها منتقل بشه. اما خب فقه شعور مختلفی داره. قضاوت، حاکمیت، افتا، این همان فقه دیگه. و دیگه اونا که دیگه واقعا پنز منبر کفایه است.
هیچ دوره‌ای اصلا بوده آقا که این منبر کفایه وجود داشته باشه توی این مسئله فقه اصول؟ یعنی خمینم که به هر دوره
ببینید یه واقعیتی البته باید بپذیریم. توی دورهای تعداد شیعیان کم بود. خب طبعاً یه تعداد کمی هم مجتهد بودند. بگو. کفایت می‌کرد دیگه. مثلا هر قومی یه مجتهدی خودشون باید داشته باشه. مجتهد فقط رساله دادن نیست. بگی خب یه نفر میشه رسالی برای همه، اون یه کار کوچیکه. ولی الان شیعان زیاده و خب بخواد ما برای هر این یک، بعد از اون بعد مطالعات و اینا هم خیلی گسترده شده. این مثلا قبلا که این هوش مصنوعی و این هوشی و اینم گوگل و اینا که نبود، حتی همین کتاب هم در یه دورایی نبود. و لذا اصلا آخوند معرب چیز این دکتر معین میگه، الان تخصصش هم از دکتر محمد معین، وی استاد ادبیات فارسی بوده، لغت شناس، میگه آخون اصلش آقا خون بوده. آقا خون معرب آقا خونده، یعنی مردم بی سواد بودن، یکی که سوال میپرسید میگفتن آقا خونده، یعنی برو از اون بپرس، شد مرجع علمی. بعد اون آقا خون، بعد کم کم شد چی؟ آخون. خب تردن توی یه همچین جمعیتی یه کسی در همین حدی که متن رساله رو بخونه کافیه برای اینکه اون مرجعیت نظام اجتماعی داشته باشه، اهالی اون روستا به اون مراجعه کنن. فوق شهر خود باصفا 4 نفرم بودن که خونده بودن، یه عالمه بالاتر. و در حد یه مجتهد بود میتونه یه شهر رو پر کنه، جواب بده. حالا شهرهای بزرگ داشت، شهرها کوچیک. ولی الان اینطوری نیست. الان خب سطح اطلاعات رفته بالا، اون چیزایی که اون آقا خون می‌خواست بگه الان یه دانش آموز دبیرستانی هم میخونه.
همه
خوندن. آره همه خوندن، یه آقا خون نیست، همه خوندن. اون چه که نیازه ادله اینهاست، استدلالای اینهاست. و این تازه مال الانه. یواش یواش هوش مصنوعی که رشد بکنه و جا بیفته استدلالها رو هم میتونه به صورت منطقی بیان بکنه. اونجا شما در صورتی مرجعیت پیدا میکنی که سطحت از اون هوش مصنوعی هم بگو بالاتر باشه، تا بتونه اون هوش مصنوعی رو برای مردم ارزیابی کنه. میگه یک گروه مؤمنین این چت جی پی تی مثلا که الان اینطوری داره استدلال میکنه، البته داره اشتباه میگه، ولاتای این نیست، این جوریه، یا اون یکی داره درست میگه، مثلا جایگاه این باید باشه تا مرجعیت علمی بگو پیدا بکنی و تو رجوع کنه. دیگه نمیشه با همین الانشن که الان هوش مصنوعی نمیده، شما اصلا ادله رو بگی، اصلا بگی آقا اگه المیزان اینجوری تفسیر میکنه ریشش اینه، تفسیر نمونه معنا میکنه ریشش اینه، یا اگه امام ترک اومده میگه اینه اون اینه. همه که استدلال رو بگی مؤمنین مثلا شما میاد، چون احساس میکنن در شما یه چیزی هست که اونا ندارن دیگه، شما میشه مرجع علمی و این میشه همون اجتهاد. ولی در آینده حتی مراتب پایین اجتهاد هم نمیتونن مرجعیت علمی داشته باشن، به جدی خب هوش مصنوعی کارو انجام میده. شما باید یه سطح بالاتر بشی که بتونی اون تحلیل های او رو تحلیل بکنی. اونا به شما نیاز دارن، چون میگه خب من چت جی پی تی من نمیده، من کجا درسته یا غلطه. اما مثلا آقای فلانی فامیلش چیه؟
من شیرازی هستم.
آقای شیرازی اینا رو بلده، بریم بهش بگیم آقا چت جی پی تی اینو گفته، مثلا اون اینو گفته، کدوم درسته؟ این تحلیل میکنه به من میگه. اونا شما میشی مرجع. فایده نداره آموزش هوش مصنوعی، اینا نمیفهمن، اینا درک و شعورشون در همیت بیشتر نیست. آموزش هوش مصنوعی شما رو مرجع نمیکنه، شما رو ابزار میکنه برای فهم هوش مصنوعی. مرجعیت علمی یعنی شما از اون بالاتری تجزیه و تحلیل. ببین مثلا حالا ملموسشو بگم، مثلا این جامعه نور، مثلا شما تکنیکاشو بلد باشی یه اپراتوری که میتونی از نور استفاده کنی. مرجعی نیستی که بتونی ارزیابی بکنی که اطلاعاتی که مثلا جامعه نور گفته درسته یا بگید غلطه. مرجعیت علمی با اپراتوری فرقه. این که تو هوش مصنوعی رو بشناسی البته زمان شناس میشی خوبه، ولی این شما رو مرجع علمی نمی کنه، شما رو اپراتور میکنه. زمان شما مرجع علمی هستی که نه تنها میشناسی، بالاتری میتونی بگی این تحلیل درسته، این تحلیل غلطه، نقد میکنی، ارزیابی میکنی. این میشه و این با کلاس هوش مصنوعی که دست نمیاد. یک توان بالایی تو همون دانش تخصصی، حالا فقه، فلسفه، تفسیر، هرچی شما باید داشته باشی که از اون ماشین و ارزیابی های ماشین بتونی بگو برتر باشی دیگه، ابزار. و اینم توی قسمت های کمی نمیشه، چون در قسمت های کمی و صفر و یکی شما هرچی هم تیز باشی به سرعت اون نمیتونی عمل کنی. مثلا هرچی ماشین حساب با ماشین حساب مساوی میبازی چرا، چون سادهی. و تو اون قسمت های کیفی که تراکم زنونه، خب اونا جنبه انسانی دارن، اونا دیگه جنبه صفر و یکی ندارن، اونجا نقطه مزیت شما میشه نسبت به ماشین. وقتی میگم گروه مرجعی، در اون جایگاه بیستی. و اینا با آموزش هوش مصنوعی و اینا نمیشه. اصلا ما دیگه گرفتاری داریم، ما تو دو دسته آدما گیر کردیم. امروز ما خیلی زدیم چیز. یه سری ها که اصلا زمان معاصر رو نفهمیدن، یه دسته دیگه هم که فکر میکنن فهمیدن، اونام نفهمیدن. این مشکلیه. یعنی شما با یه مجموعه روبرو هستی که یه سری اصلا حاضر نیستن جلو بیان، میخوان همون مثلا همون متن مکاسب رو یا متن جواهر رو تا آخر حفظ کنن. خب بابا متن مکاسب قرآن که نیست، فقه باید پویا باشه، استنباط کنه، جلو بیاد. و الا اگه اینطور بود ما همین الان هم باید معارج میخونیم. اصلا علامه نباید ما چیزو مینویس، چی اسمش بگو، تعزل وصول مینویس، باید بگو شیخ طوسی عدت الوصول نوشته، همونو بخونیم. کده شیخ هم نباید میدونه، اصلا باید همون
تذکره
چیز رو میخوندن، تذکره شیخ رو میخوندن. علم که اینطوری جلو نمیاد، علم باید بیاد مسائل حل کنه. یه سری اینطوری حتی همیشه بودن ها، حالا هم هستن. یه سری های دیگه هم اون وره قصن، اون حقیقت و جوهره ای که تو اون ماهیت و شالوده هست، اون نقطه مزیت شماست و اون نقطه مزیت رو ندارن. اینی که تو قشنگ میتونی گوشی بگیری دستت مثلا این ور اون ور وصل بشی، تو یه اپراتوری بیشتر نیستی، که تو خودت یه ابزاری میشی در چارچوب هوش مصنوعی، در چارچوب گوگل، در چارچوب بقیه نرم افزارا. این اون مرجعیت رو به شما نمیده. زمانی شما مرجع رو پیدا کنید که به لحاظ علمی از ابزارها برتر باشی و به لحاظ معنوی کشف و کراماتی از شما سر بزنه، یا حالا کشف و کرامات هم نه در اون حد، یک اخلاقیاتی در شما بوده باشه که این اخلاقیات عوام را و اون توان علمی خواص را به شما نیازمند بکنه، وقتی احساس نیاز بکنن سراغت میاد. این که ما طلبه را ورده میگه برو اونجا، بعد مثلا برو کاراته یاد بگیر، تکواندو یاد بگیر، که به عشق تکواندو بیان مسجد. خب بهش بگم میان مسجد، مثلا خود اینم یکی باید جمعش بکنه، اینم خودش در جایگاهی نیست که بخواد اونا رو راه بندازه، خود اینم گیر داره. میدونین اینا فکرای غلط پلتیه که اینا دارن، نگاه تاریخی هم ندارن که ببینن چه جوری تشیع گسترش پیدا کرد. همین توی چیزای رجمن بلغیبی، بعدم از اون ورن روشون هم زیاده، بلدم نیستن، نمیخوام یاد بگیرم. حالا بمانم، اون نقطه مزیت تو باید حفظ کنی. همون که امام گفت، امام خیلی قشنگ گفت فقه پویا، یعنی نه فقهی که مونده توی تاریخ گذشته و جلو نمیاد، و نه از اون ور اون شالوده جواهر رو از دست میده. این نقطه ثقله. و شما میبینید تمام اینا که گرفتن این ویژگی رو تو زمان خودشون داشتن. اگر سید مرتضی موفق بود، اون شالوده فقه شیخ مفید رو داشت، البته براساس نیاز زمانش جلو آمده بود. شیخ طوسی هم دوباره همین بود، شالوده اونا رو داشت، حالا حرفا خودش هم داشت، اون چارچوب کلی همون علینا القاء الاصول ولیکم التفریع بود. همین دوباره تو محقق بود و همین توی علامه است. پسر علامه وقتی به علامه میگه وای همین چیزو بنویس، نمیگه مثلا فلانی نوشته 1000 سال پیش، برو همون رو بخون. نه، میبینه، بررسی میکنه، نه یه قسمتای گیر داره، یه قسمتش درسته، ضعف‌ها رو میفهمه ولی اون سیستم و سنت عقبه خودش رو هم میشناسه، اون عقبه رو میشناسه، تعصب هم نداره، ضعف رو هم میفهمه، میاد کارو میبره جلو. این میشه مسیر موفقیت. با کلاس هوش مصنوعی و تکواندو و نمیدونم فلان، نمیگم اینا بده ها، بد نیست، ولی نقطه مزیت ما اونجا نیست. نقطه مزیت ما یکی اون بحث معنویت و اخلاقیت و اینهاست که اونو باید تو داشته باشی، ولی تو هم یه تکواندو مثل بقیه چه فرق میکنه؟ این اولم تکواندو تالیک. و یه نقطه مزیت ما هم اون سلطه علمیه که گروه مرجع را بگو ایجاد میکنه. مزیت تو این دوتاست. حالا بقیهش بود، البته فضیلتیست، بد نیست این که شما یه توانایی داشته باشی بتونی ارتباطات تو بکو گسترش بدی، ولی اگه این دوتا نباشه با اون ارتباطات درست نمیشه، چون خودت هم یکی مثل اونایی. با لباس که آدم رنگ رزی نیست که مثلا بزنش تو خم رنگ رزی در بیارن یه دفعه درست بشه. این خودش باید رو نفس خودش کار بکنه بیاد جلو، علمیت هم کار کنه بیاد جلو، تا یه فاصله معناداری چه به لحاظ علم چه به لحاظ اخلاق برقرار بشه، تا بعد این بشه گروه مرجع. حالا بقیه چیزا مثل مثلا چی بگم، مثل این اینا هست تو ترک باده شیمیایی میریزن سریع تر کار انجام میشه، کاتالیزوره که باید اون ارتباطات گسترش پیدا کنه، ادبیات مخاطب فهم بشه، شما حرف اونو بفهمی اونا حرف شما رو بفهمن، ولی اصل مزیت اونجا نیست. حالا به هر حال علامه هلی با حفظ نقاط قوت معارج و توجه به نقاط ضعفی که بود اومد این نهج الوصول رو نوشت، این نهج الوصول نه تهذیب الوصول، و این بالای 300 سال کتاب درسی بود تا زمانی که در دوره صفویه زبدت الاصول توسط شیخ بهایی و معالم الاصول توسط فرزند شهید سایی نوشته شد و این کتاب کنار رفت. خب ادامه بحث معرفی کتاب علامه و نقاط حالا خاصش انشالله فردا میریم سراغ کتاب همین رو، باز فردا هم بیاریم کتاب علامه هلی رو شروع کنیم به گفتن. صلواتی فرست. اللهم صل علی محمد. اینم اگه کسی خواست پخش کنه اول گوش بده، اگه یه جایی من تون شدم یا یه وقت اسم کسی رفت، اسم که نگفتم، حالا یه چیزی مثلا ممکنه باشه اینا رو حذف کنید بعد پخش کنید.
شما در توسعه هوش مصنوعی حالا فرمودید که بعدا اونم خودش میتونه به ارائه عدله بپردازه، حالا اگه
بله متو تو اون قسمت کم میشه دیگه،
بله بله
تو قسمت کیفیش
شما اصلا نمیتونه بازم اومد کجا اگه بخواد روند پیشرفت و همینجوری سریع طی بکنه نمیتونه خودش به مرحله برسه که مثل این مجتهد امروزی.
قسمت های 0 و 1 شو میتونه، متو اون قسمت های حتی سریعتر از مجتهدان میتونه انجام بده. تو قسمت های
ما نقدش بکنی که فایده نداره.
چرا قسمت های کیفیشو که داری که تو نداره
فایده نداره.
چه فایده نداره؟